ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و عرض یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های ورزش و آشیانه گزارش‌هایی داریم در مورد اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن. یک عضو صنایع آمریکا میگوید مخالف شنیدن تلفن‌های رهبران غربی توسط ادارات استخبارات آمریکاست و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی را خواهید شنید. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغون منگل میشنوید که پلیس پشاور میگوید چهار مردی را که متهم به دخالت در حمله بمی 29 سپتامبر بر بازار قصه‌خوانی در پشاور میباشند دستگیر نموده. جان کری وزیر خارجه آمریکا روی اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تهدید سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد هنایش در استودیوس با خبرهای افغانستان.
یک مسئول وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان حملات مخالفین مسلح در هفت ماه گذشته نزدیک به 3000 پلیس و مردم ملکی کشته شده اند. مرکز اجتماعی معلولین افغانستان میگوید که باید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برای معلولین کشور مراکز جداگانه رای‌دهی اختصاص داده شود. و مسئولان اداره ارگانهای محلی میگویند که در خصوص تقرر والیان لوگر، ننگرهار و پنجشیر کار جریان دارد. تفصیل اخبار. یک مسئول وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان حملات مخالفین مسلح در هفت ماه گذشته نزدیک به 3000 پلیس و مردم ملکی کشته شده اند. سالم احساس رئیس عمومی پلیس وزارت داخله امروز به خبرنگاران گفت که این افراد در جریان حدود 1000 حمله مخالفین مسلح کشته شده اند. وی گفت که در بین افراد کشته شده 1273 تن آنان پلیس نظم عامه، 779 پلیس محلی و 856 غیر نظامی شاملند.
بنابراین طبیعی است که اگر وضعیت افغانستان به همین منوال ادامه یابد، هرگز نمیتوان به صلح، ثبات و آرامش دست یافت.
آقای صالح همچنان گفت که در این درگیری ها نزدیک به 5000 تن دیگر به شمول پلیس و افراد ملکی زخمی شده اند. وی افزود که در جریان هفت ماه گذشته نیروهای امنیتی افغان به هدف مهار ساختن فعالیت های مخالفین مسلح بیش از 300 عملیات نظامی مستقل و بیش از 1500 عملیات مشترک با نیروهای خارجی را انجام دادند. منبع گفته که در جریان این عملیات 2168 طالب مسلح کشته و 549 مجروح و 172 تن دیگر را دستگیر کردند. مرکز اجتماعی معلولین افغانستان میگوید باید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برای معلولین کشور مراکز جداگانه رای‌دهی اختصاص داده شود. مسئولان این مرکز امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که در خصوص نقش معلولین در انتخابات قبل یک نظرسنجی را انجام دادند. سیف الدین نظامی رئیس مرکز اجتماعی معلولین میگوید که در حال حاضر 2.7% نفوس کشور را افراد معلول تشکیل میدهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل سال آینده در کشور برگزار گردد. مسئولان اداره ارگانهای محلی میگویند که در خصوص تقرر والیان لوگر، ننگرهار و پنجشیر کار جریان دارد. یک منبع در این اداره که نخواست نام از وی گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که قرار است گلاب منگل به عنوان والی ننگرهار و حلیم فدایی به حیث والی لوگر معرفی شوند. با گفته وی تاکنون در ارتباط به سرنوشت ولایت پنجشیر که والی آن تازه از سمتش استعفا داده است تصمیم گرفته نشده است. مسئولان اداره ارگانهای محلی میگویند که تصمیم نهایی در خصوص این افراد پس از برگشت رئیس جمهور کرزی از لندن گرفته می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل به شما پیشکش میکند.
پلیس پشاور میگوید چهار مرد را که متهم به دخالت در حمله بمی 29 سپتامبر بر بازار قصه‌خوانی در پشاور میباشند دستگیر نمودند. در این حمله 40 نفر کشته شده بودند. به گفته پلیس این 4 تن را به شمول ترای اصلی حمله به روز دوشنبه بعد از یک درگیری مسلحانه در اطراف پشاور دستگیر شدند. یک هفته قبل از حمله بازار قصه‌خوانی 80 عیسوی پاکستانی در اثر دو حمله انفجاری در یک کلیسا کشته شده بودند. امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی هشدار داده است دو زندانی اقلیت کرد که متهم به قتل مورد تهدید سزای مرگ قرار دارند. این هشدار بعد از آن داده شده است که مقامات ایران در اخیر هفته گذشته 20 نفر را اعدام کردند. امنیستی انترنشنال که مرکز آن در لندن است در یک اعلامیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفته است مقامات ایرانی به اتکایشان به کشتارهای حمایت شده از سوی حکومت ادامه دادند. در اعلامیه همچنان گفته شده بیم آن می رود که زنیار مرادی و لغمان مرادی افراد بعدی باشند که اعدام خواهند شد. این دو نفر در سال 2010 به جرم فعالیت‌های ماسلحانه در گروه کرده کومالا و کشتن پسر یک مولای ایرانی به سزای مرگ محکوم شده بودند. امنیستی اینترنشنال از قول این دو نفر گفته آنها بعد از آن که مورد شکنجه شدید قرار گرفتند به دست داشتن در این قتل که در سال 2009 صورت گرفته بود اعتراف کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روی اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تهدید سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. کری از کره شمالی و ایران خواست از مقررات عدم گسترش سلاح هسته‌ای اطاعت کنند. جان کری گفت چشمان ما بازند و اقدامات باید واقعی باشند. Our eyes are wide open. وی میگوید چشمان ما کاملا بازند، اعمال باید واقعی باشند، باید کاملا قابل تصدیق و تایید باشند، آنها باید این کار را انجام دهند و الفاظ نباید جای عمل را بگیرد و ما این را کاملا واضح ساخته ایم و بار دیگر تکرار می کنیم. هیچ توافق نسبت به یک توافق بد بهتر است، زیرا یک توافق نامه بد خطر بزرگتر را در بر خواهد داشت. ایران، برتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان در هفته ماه 8 ماه نوامبر در ژنو ملاقات نموده روی همین مسئله بحث می کنند. این ملاقات بعد از اجلاس صورت می گیرد که در آغاز این ماه در ژنو دایر شده بود. وزیر خارجه آمریکا این بیانات را دیروز در جریان یک سخنرانی در انستیتوت سال در واشنگتن ابراز داشت. رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا میگوید که وی کاملا مخالف جمع‌آوری معلومات جاسوسی که اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد متحدین این کشور است. بیانیه در این مورد از سوی دایان فاینشتاین دیروز پس از آن نشر شد که قبلا گفته شده بود اداره امنیت ملی آمریکا تماس‌های تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران جهان را بررسی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد برنامه اتمی ایران مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین و سایر مسائل مربوط به شرق میانه صحبت کرده است. قصر سفید گفت که دو رهبر به روز دوشنبه از طریق تلفن با هم صحبت کردند. و خبر آخر که رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی که به زودی دوره کاریش به پایان می‌رسد برای گفتگو با رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل است. این دیدار قبل از اجلاس عمده مشارکت شرقی در ویلنوس مرکز لیتوانیا در ماه نوامبر دایر شده است. گرجستان امیدوار است توافقنامه مشارکت و تجارت آزاد را در اجلاس اتحادیه اروپا که امروز و فردا دایر می شود امضا کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. در اجلاس سه جانبه لندن موضوع صلح افغانستان بار دیگر مطرح می شود. وزارت فایدامه افغانستان می گوید که نیم سرکای ساخته شده در افغانستان در چند سال اخیر به ترمیم نیاز دارد. یک کارمند وزارت می گوید
تقریبا از 7000 کیلومتر اضافه تر از 4000 کیلومتر سرک در سطح کشور به حفظ مراقبت یا دورانی ضرورت دارد.
بعضی از تحلیلگران میگویند که وزرای نو تعیین شده در کابینه افغانستان بر اساس ارتباطات با رئیس جمهور مقرر شدند. یک تحلیلگر میگوید
من فکر میکنم که در این زمینه مسئله تخصص و تجربه زیاد مطرح نبوده و بیشتر نزدیکی این افراد به رئیس جمهور و اینکه چقدر رئیس جمهور نسبت به آنان باور دارد در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا میگوید با شنیدن تلفن‌های رهبران غربی توسط اداره استخبارات آمریکا کاملا مخالف است. بنیاد نواندشان اولین جشنواره ادبی و هنری را در قلعه اختیارالدین هرات برگزار نمود. یک عضو این بنیاد در مورد هدف جشنواره می گوید
این فرهنگ و ادبیات و گذشته تاریخی و ادبی که داشتیم نگذاریم که فراموش بشه و یا به انحصار عده‌ای در بیاید.
در نیمه دوم ساعت صحبت از ناگانی های ورزش و همچنان برنامه آشیانه به نشر میرسد.
بیخی میلی باس نیست که باس کدام یکی از اوم شخصی گشت است. موتره شخصی است به یوازی که 20 روپه 50 میگیره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. دور نخست نشست رهبران افغانستان و پاکستان به میانجیگری بریتانیا امروز آغاز می شود. رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیشب به لندن رسیدند و امروز بیشتر گفتگوها را روی مسائل افغانستان آغاز می کنند. امنیت منطقه‌ای، وضاحت در مورد عادت ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوی گروه طالبان و همکاری پاکستان در تلاش‌های صلح افغانستان در صدر اجندای این گفتگوها قرار خواهد داشت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان امروز دور نخست دیدارشان را به میانجیگری بریتانیا برگزار کنند. مقامات افغان می گویند در این نشست روی امنیت منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، امنیت انتخابات افغانستان و ملا برادر فرد شماره دوی گروه طالبان گفتگو خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر به تاریخ 20 ماه سپتامبر از زندان پاکستان رها شد، اما اعضای شورای عالی صلح افغانستان می گویند از زمان رهایی وی تا حالا برای آنها زمینه مساعد نشده تا با ملا برادر تماس برقرار کنند، زیرا او در حال حاضر از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در نظربند به سر می برد. در سفر با رئیس جمهور کرزی، صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح نیز همراه است و انتظار می رود او درباره ملا برادر با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتگو کند. آقای شریف امروز در لندن بر رسانه ها گفت که می خواهد در تلاش های صلح افغانستان همکاری کند.
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی آئے.
ما می خواهیم که در افغانستان ثبات بیاید. در داخل افغانستان حکومت باشد که تمام احزاب در آن شمولیت داشته باشند. یقینا مفاد آن نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه خواهد
بود.
نواز شریف پیش از سفر به لندن با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا درباره افغانستان صحبت کرده بود. شمار از تحلیلگران به این باورند که برای صدر اعظم پاکستان این یک فرصت خوب است تا ثابت کند که اسلام آباد در همکاری با پروسه صلح افغانستان صادقانه عمل می کند. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی در این سفر 5 روزه در اجلاس اقتصادی کشورهای اسلامی هم شرکت کند. در این نشست حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه هم با حامد کرزی همراه خواهد بود. این چهارمین نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا به حساب می آید. در نشست قبلی سه کشور که 9 ماه پیش برگزار شده بود، آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان تعهد کرده بود که اسلام آباد در جریان 6 ماه در تلاش‌های صلح افغانستان حرکت عملی و مثبت را انجام خواهد داد. اما حالا که 3 ماه از آن وقت و وعده پاکستان هم گذشته، هیچ همکاری عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت فایدامی افغانستان می گوید نیمی از سرک های ساخته شده در 12 سال گذشته در این کشور به ترمیم اساسی نیاز دارد. به گفته مسئولان وزارت فایدامه، این کار بیش از 300 میلیون دلار مصرف دارد که این مقدار پول تا کنون در اختیار این وزارت قرار داده نشده است. جزئیات بیشتر از نگین جهان‌آرا از کابل.
به گفته وزارت فواید عامه افغانستان، در بیش از یک دهه گذشته 7600 کیلومتر سرک در این کشور ساخته شده و از این میان 4000 کیلومتر آن به حفظ و مراقبت جدی نیاز دارد. مسئولان این وزارت همچنان میگویند که 2000 کیلومتر سرک ساخته شده در وضعیت بد قرار دارند و باید کار ترمیم آن به زودی آغاز گردد. دکتر احمد شاه وحید، معین ساختمانی وزارت فواید عامه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقریبا از این 7000 کیلومتر اضافه تر از 4000 کیلومتر سرک در سطح کشور به حفظ مراقبت یا دورانی ضرورت داره که پول انگفتی را ایجاب میکنه و تنها دولت افغانستان مشکل است که در قسمت تمام ازی بتانه که فعلا رفع بکنه. جامعه جهانی هم وعده دارن. باز یک قسمتش تقریبا اضافه تر از 2000 کیلومتر ازی زیادتر وخیم تر است که واقعا ضرورت به ای داره که دوباره اثر ساخته شه و قسمت ازی پچنکاری میشه و دوباره یک تکنس دروش انداخته میشه.
آقای وحید افزود 4000 کیلومتر سرک طوری است که 5 سال از ساختن گذشته و یک بار باز به ترمیم ضرورت دارد. کردند. به گفته وی برای ترمیم این سرک به 350 میلیون دلار نیاز است و وزارت فواید عامه این مقدار پول را در اختیار ندارد. به اساس معلومات وزارت فواید عامه کشور، در بیش از 12 سال گذشته در ساخت شاهراهای افغانستان 5 میلیارد دلار به مصرف رسیده است. تمام پولهای مصرف شده در ساخت این سرک ها از سوی جامعه جهانی پرداخته شده است. از سوی دیگر شماری از انجینران سرکسازی میگویند موادی که در ساخت سرک ها به مصرف رسیده است کیفیت خوب برخوردار نیستند و به همین دلیل یک بخش اعظم سرک های ساخته شده دوباره تخریب شده اند. انجینر احسان الله ساحل یکی از این انجینران:
اکثریت سرکونه چیدی یا خوب
بالای اکثریت سرک ها کارهای استاندارد که ضرورت دارند مثل سروی تکنیکی و غیره صورت نمی گیرد. کیفیت مواد، ضرورت مواد و سروی تکنیکی انجام نمی شود. از سوی هم وزارت فواید عامه افغانستان و یا مرجعی که پروژه را تطبیق می کند مواظبت و مراقبت درست از این پروژه های سرک سازی انجام نمی دهند.
هرچند مقام های حکومت افغانستان استفاده از مواد بی کیفیت در ساخت سرک های کشور را رد نمی کنند، اما می گویند که یک بخش اعظم شاهراها به دلیل رفت آمد موترهای باربری با توناژ بلند تخریب شده اند. مسئولان وزارت فواید عامه می گویند که برای حل این مشکل یک لایحه جدید را ساختند که پس از این در تمام شاهراهای کشور مورد تطبیق قرار می گیرد. در این حال شماری از مردم با انتقاد از کارکردهای حکومت می گویند که چنین لایحه ها و اقدامات در گذشته هم صورت گرفته، اما به دلیل موجودیت فساد اداری جنبه عملی نداشته است.
همین سرکار که ما می بینیم داغگیری که داره اینا رو باید تاروالی ما عاجلا اقدام بکنه. اگر او ربانه او آیسته آیسته خراب میشه و گپش به درازا میکشه. این می سرک مکتب رسیده بر شما از مثال میتونم شما ببینید در یک قچخوری بوده بسیار کم باز آیسته آیسته کلان شده راه رو بند میکنن مواد بسیار بیکیفیت برش من دازن باز ببینید که یک باران باز خراب میشه.
ما از شاروالی کابل میخواهیم که وقتی که یک سرک را کجور میکنن باید از مواد استفاده کنن، از مواد ساختمانی استفاده کنن که به صورت درست استفاده شود و بتونه که 3-4-5 سال تا تقریبا خدا لاقل کار کنه.
حکومت افغانستان ساخت هزارها کیلومتر سرک و شاهراهای حلقوی را یکی از دستاوردهای کاری 12 سالش می‌داند، اما اگر به وضعیت این سرک‌ها رسیدگی درست نشود ممکن تمام این دستاوردها در وقت کم دوباره از دست برود.
از ولایت پروان گزارش شده که انفجارات پیهم در تانکرهای تیل سبب آتش‌سوزی‌های بزرگ در این ولایت شده و امنیت در ساحه شهر چارکار مرکز این ولایت را برهم زده است. مسئولین امنیتی این انفجارات را کار دشمنان افغانستان گفتند. جزئیات بیشتر از احمد هنایش.
این انفجارات شام روز دوشنبه زمانی صورت گرفت که تانکرهای تیل از ساحه نزدیک پوانتون دولتی پروان در مسیر شارهای کابل پروان در شهر چارکار مرکز این ولایت عبور می‌کردند. شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل در مورد این انفجارات و آتش سوزی میگویند
تانکر در گرفته سه مین چسبکی بوده که پی در پی انفجار داد. از آتش به این طرف به فاصله 50 متری دیگه دکانکا دیگه عریق شده بود، دیگه دلاب سلک هم درخت ها عریق شده بود، هنوز هم آتش جریان داره.
ما داخل خوابگاه بودیم که یک بار صدای انفجار شنیدیم، بعد دیدیم که همین طرف دو غبار بالا آمد، آمدیم که یک حادثه آتش سوزی است که می‌بینیم همین آتش سوزی را. نتیجه معلوم نیست چون آتش سوزی جریان داره ولی خسارات دیده میشه، دکانای دو طرفی برابر خطر و دهشت همیشه ما که اینجا می‌بینیم تا آتش سوزی ها به وقوع می‌پیونده و مردم همیشه در وحشت است، دیگه از نگرانی داره.
مقامات امنیتی ولایت پروان تا حال در مورد تلفات ناشی از این حادثه معلومات ندادند. لطف رحمان رشاد مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت
با واسطه از اینکه تدابیر شدید امنیتی جهت انتقال این تانکرها از صاحب مسئولیت خود به دوش داشتیم، پلیس هم توضیح بود و کلینر این واسطه تانکری هم در بالای تانکر خود بود، دشمن توانست که این عمل خود را اجرا کنه. بررسی های جدید این رابطه جریان داره.
پیش از این نیز در ساحات مختلف مرکزی مسیر شاهراه کابل پروان تانکرهای تیل به اثر بم مغناطیسی انفجار کرده که تلفات و خساراتی را به جا گذاشته بود. تا حال کسی مسئولیت این انفجارات را به دوش نگرفته است، اما مقامات امنیتی در ولایت پروان میگویند سه تن از افراد گروهی که در این انفجارات تانکرهای تیل در شاهراه کابل پروان دست دارند را بازداشت کرده اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا ویدا برکی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
بیشتر مطالب چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل به نشست سه جانبه مقامات در لندن و کشتار افراد ملکی در ولسوالی اندر ولایت غزنی اختصاص داده شده است. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش نوشته که رئیس جمهور کرزی در نخستین دوره دیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا پیشنهاد مشخصی از پاکستان در مورد همکاری صادقانه این کشور در تلاش های صلح خواهد کرد. در مقاله همین روزنامه آمده که تأمین امنیت در افغانستان می تواند به شمول پاکستان صلح و ثبات کشورهای منطقه و جهان را ضمانت کند. از این رو لازم است تا پاکستان به هدف آوردن صلح و نجات تمامی انسانها از جنگ و تروریسم کمر ببندد. پاکستان در نشست سه جانبه لندن با کارخانگی ناتکمیل می رود. سرخط مطلبی است که در روزنامه دولتی نیز به نشر رسیده است. در بخش از این مطلب آمده که رئیس جمهور کرزی در این سفر از صدر اعظم بریتانیا تقاضا خواهد کرد تا با وارد کردن فشارها پاکستان را وادار بسازد تا در راستای آوردن صلح به خصوص مسئله تأمین امنیت انتخابات سال آینده در افغانستان کمک نماید. روزنامه مستقل ویسا در مقالهش پرسش را مطرح کرده که چرا مردم افغانستان در رابطه با گفتگوهای صلح بی باورند. با باور نویسنده در 5 سال گذشته حکومت‌های ملکی پاکستان و مقامات افغان تعهد نمودند که در راستای آوردن صلح و امنیت افغانستان جدی عمل خواهند کرد، اما تا اکنون جدیت و اخلاص آنان راه را برای خاموش کردن موجی از بدبختی‌ها و پایان جنگ بیگانه در افغانستان و منطقه هموار نساخته است. از سوی دیگر شماره از روزنامه‌های امروز کابل حادثه غمناک ولسوالی اندر ولایت غزنی را که روز گذشته اتفاق افتاد بازتاب دادند. روزنامه ملی باور در مطلب می پرسد که آیا مخالفین مصالح با این عمل کردشان خواستند انتقام قیام مردمی را بگیرند؟ نویسنده پیشنهاد می کند که اکنون زمان آن رسیده تا بزرگان محلی با استفاده از نفوذ مردمی گریبان جنگجویان را گرفته و بپرسند که آخرین همه برای چه؟ حق کشتار ملت را کی برایتان داده است؟ از آنان بپرسند شماها که زورمندان در این منطقه هستید و دست داشتن در این جنایت را رد می کنید، پس چطور در حضور شما کس دیگر دست به این عمل می زند و مردم را می کشند؟ ضرورت قیام مردمی گسترده در برابر رویداد وحشتناک اندر عنوان مطلب است که در روزنامه سرنوشت به چشم می خورد. با باور نویسنده این مطلب، این جنگ برای ارزش‌ها نه بلکه برای قدرت‌های بزرگ و مفاد کشورهای منطقه برنامه ریزی شده. با تأسف که بهای این جنگ را زنان، کودکان و مردم بیگناه افغان به خونشان می پردازند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از آگاهان امور سیاسی نامزد وزیران تازه معرفی شده از سوی رئیس جمهور کرزی را برای پست هایی که گماشته شدند نامناسب میدانند. به باور آنها آقای کرزی در گماشتن این افراد نسبت به شایستگی بیشتر رابط را در نظر گرفته است. ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه طی فرمان های جداگانه نامزد وزیران خارجه، معادن پترولیم، تجارت و صنایع، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
معرفی چهره های تازه برای چند پست مهم حکومتی توسط رئیس جمهور کرزی با انتقاد شدید برخی از آگاهان امور سیاسی روبرو شده است. آنان باور دارند که در انتخاب این افراد در چنین پست های مهم کابینه افغانستان بیشتر مصلحت ها و مسائل سیاسی در نظر گرفته شده اند. محمد یونس فکور، یکی از این آگاهان، به روز سه شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که این افراد در پست های مربوط نه تخصص و نه هم تجربه کاری دارند.
زلال احمد مقبل هیچ گونه تجربه دیپلماسی و پالیسی در وزارت خارجه نداشت، همچنان عارف نورزایی که تحصیلات عالی هم ندارد تا 12 پاس است، تا جایی که من میفهمم باعث وزیر برق و دوم اکبر باعث وزیر معدن که او از پوانزه زراعت فارغ شده و کارهای اداری رکده در بخش معدن تجربه نداره، ما را مایوس ساخت.
آقای فکور همچنان تاکید دارد که گماشتن این افراد من حیث اعضای کابینه افغانستان باور جامعه جهانی را در چنین شرایط حساس نسبت به حکومت این کشور کاهش خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه زلال احمد مقبل را به عنوان سرپرست و نامزد وزارت خارجه، عارف نورزی اکبر بارکزی، مبارز راشدی و شاکر کارگر را به حیث سرپرست و نامزد وزیران انرژی و آب، معدن و پترولیم، مبارزه با مواد مخدر و تجارت و صنایع برای گرفتن رأی اعتماد ولسی جرگه معرفی کرد. افرادی که قبلا مسئولیت این کرسی ها را به عهده داشتند، حدود یک ماه پیش به خاطر وارد شدن در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از وظایفشان استعفا داده بودند. از سوی هم شمار دیگر از کارشناسان افغان میگویند چهره های تازه معرفی شده به خاطر کسب کرسی های کابینه افغانستان از افراد با اعتماد آقای کرزی اند و نیز روابط نزدیک با او دارند. دکتر طوفان وزیری یکی از این کارشناسان:
من فکر میکنم که در این زمینه مسئله تخصص و تجربه زیاد مطرح نبوده و بیشتر نزدیکی این افراد به رئیس جمهور و اینکه چقدر رئیس جمهور نسبت به آنان باور دارد در نظر گرفته شده است. تمام چهار فرد به رئیس جمهور نزدیکند و روابط شخصی با او دارند.
خواستیم در رابطه با انتقادها در خصوص معرفی نامزد وزیران تازه دیدگاه مسئولان اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. پیش از این هم انتقادهای وجود داشتند که در تعیین مقامهای دولتی در افغانستان همواره مصلحتها و مسائل سیاسی نسبت به استعداد و شایستگی در نظر گرفته شدند. تا حالا روشن نیست که این نامزد وزیران رأی اعتماد ولسی جرگه افغانستان را به دست خواهند آورد یا خیر، اما مردم از وکلا میخواهند تا به افراد رأی ندهند که لیاقت و استعداد پیشبرد آن کرسی را نداشته باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا میگوید با برنامه جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد متحدان آمریکا توسط اداره امنیت ملی آن کشور کاملا مخالف است. دایان فاینشتاین بعد از نشر گزارش‌ها در مورد نظارت از مکالمات تلفنی صدر اعظم آلمان این اظهارات را در یک اعلامیه‌ای که روز دوشنبه نشر شد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون.
بعد از نشر گزارش‌های در مورد ثبت و نظارت مکالمات تلفنی صدر اعظم آلمان و سایر رهبران کشورهای خارجی توسط اداره امنیت ملی آمریکا یا NSA، دایان فنستاین رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا در یک اعلامیه‌ای که روز دوشنبه نشر شد گفته است که با ثبت و نظارت از مکالمات تلفنی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سایر متحدان آمریکا توسط اداره امنیت ملی آن کشور کاملا مخالف است. دایان فنستاین از برخی پروگرام‌های اداره امنیت ملی آمریکا یا NSA دفاع کرده است که توسط ادوارد سنودن قراردادی سابق آن اداره به مطبوعات افشا شد. دایان فنستاین استدلال می‌کند که این پروگرام در امر مبارزه با تروریسم جهانی نقش خیلی مهم را ایفا کرده است. اما دایان فنستاین، این سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا که ریاست کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا را به عهده دارد، میگوید نظارت از رهبران خارجی یک کار کاملا متفاوت است. دایان فنستاین میگوید قصر سفید آمریکا برایش گفته است که جمع‌آوری اطلاعات در مورد متحدان آمریکا ادامه نخواهد یافت و کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا همه برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات را بازنگری اساسی خواهد کرد. جیک کارنی مسئول مطبوعاتی قصر سفید آمریکا نیز با اظهارین که شاید به محدودیت‌های در مورد این که ادارات استخباراتی چگونه اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند نیاز باشد گفته است: اگر ما می‌خواهیم متحدان و شهروندانمان را مسئول نگه داریم، باید با بودن در صف جلوی این تغییرات ادامه دهیم و این کار است که جامعه استخباراتی ما آن را به وجه احسن انجام می‌دهد. این امکانات یک بخشی از دلایل موفقیت ما در جلوگیری از توطئه‌های متعدد تروریستی و وفق نمودن با شرایط بعد از 11 سپتامبر است. همزمان با امکانات جدید ما می‌پذیریم که به محدودیت‌های در زمینه چگونگی گردآوری اطلاعات و استفاده از آن نیاز است. با در نظر داشت این شرایط محرک تکنولوژیک، رئیس جمهور هدایت داده است تا امکانات نظارت استخباراتی ما بازنگری شود. این اظهارات جی کرنی بعد از آن صورت می‌گیرد که اسپانیا سفیر آمریکا را اظهار کرد تا ادعای جاسوسی در مورد ادبایان کشور را با وی مورد بحث قرار دهد. در صورتی که این ادعا ثابت شود، فضای اعتماد بین دو کشور صدمه خواهد دید. روزنامه اسپانیایی الماندو بر اساس یک سند که از نزد ادوارد سنودن به دست آورده گزارش داده است که دارای امنیت ملی آمریکا یا NSA در ظرف یک ماه بیش از 60 میلیون مکالمه تلفنی شهروندان اسپانیا را نظارت کرده است. متحدان اروپایی آمریکا به شمول کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در مورد فعالیت‌های استخباراتی جمعوری اطلاعات توسط آمریکا خواستار پاسخ اداره رئیس جمهور اوباما شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیوس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا به زندگی افراد ملکی احترام بگذارند. این کمیسیون با پخش خبرنامه انفجار ماین در ولسوالی اندر ولایت غزنی را که باعث کشته شدن 18 غیر نظامی شد به شدت تقویه کرده است. مسئولین اداره ارگان‌های محلی میگویند که کار در خصوص تقرر والیان لوگر، ننگرهار و پنچیر جریان دارد. گفته شده است که قرار است گلاب منگل به حیث والی ننگرهار و حلیم فدایی به حیث والی لوگر معرفی شوند. یک مسئول وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان حملات مخالفین مسلح در 7 ماه گذشته نزدیک به 3000 پلیس و مردم ملکی کشته شدند. پلیس پشاور میگوید 4 مرد را که متهم به دخالت در حمله بمی 29 سپتامبر بر بازار قصه‌خوانی در پشاور میباشند دستگیر نمودند. در این حمله 40 نفر کشته شده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روی اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک بر کاهش تهدید سلاح هسته‌ای تاکید کرد. کری از کره شمالی و ایران خواست از مقررات عدم گسترش سلاح هسته‌ای اطاعت کنند. و امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی هشدار داده است که 2 زندانی اقلیت کرد که متهم به قتلند مورد تهدید سزای مرگ قرار دارند. این هشدار بعد از آن داده شده است که مقامات ایران در اخیر هفته گذشته 20 نفر را اعدام کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. بنیاد فرهنگی اجتماعی نواندشان برای نخستین بار جشنواره ادبی هنری را به مدت 2 روز در قلعه تاریخی اختیارالدین ولایت هرات برگزار کرد. مسئولان این بنیاد میگویند در این جشنواره تلاش دارند تا روی تقویت ارتباطات فرهنگی هنری میان کشورهای منطقه، به خصوص حوزه کشورهای زبان مشترک دارند. تمرکزی که بر این موضوع است از شاپور صابر مشنوید.
نمایش چندین عکس از شاعران و هنرمندان کشورهای حوزه زبان فارسی در یک پارچه بسیار کلان از بزرگترین نشانهای این جشنواره است. برگزار کنندگان این برنامه میخواهند از موجودیت این عکس‌ها بیشترین استفاده را به خاطر تقویت ارتباطات فرهنگی میان کشورهای منطقه ایجاد کنند. سمیه رامش، مسئول بنیاد نواندیشان و مسئول برگزاری این جشنواره، میگوید تلاش دارد تا با استفاده از این برنامه ارتباطات فرهنگی هنری را میان کشورهای فارسی زبان گسترش دهد. خانم رامش میگوید در این جشنواره ادبی فرهنگی نمایندگان کشورهای تاجیکستان، هندوستان و شماری از فرهنگیان ولایات مختلف افغانستان اشتراک دارند.
و این جشنواره میخواهد سر از این موضوع صحبت کنه که مردم نقش و تاثیر ادبیات فرهنگ فراموش نکنند و ما بتونیم با هماهنگی بیشتر، با همفکری‌های بیشتر رایزنی‌هایی کنیم که از تجربیات کشورهای همسایه استفاده کنیم و همچنین این فرهنگ و ادبیات و گذشته تاریخی و ادبی که داشتیم نگذاریم که فراموش بشه و یا به انحصار عده‌ای در بیاید.
خالد خورسند، یک از نویسندگان در ولایت هرات، به این باور است که این گونه حرکات میتواند تضمینی بر حفظ کارهای فرهنگی و هنری ادوار گذشته در این منطقه باشد. او همچنان گفت به خاطر مشکلات امنیتی سیاسی در چند دهه گذشته در افغانستان، برنامه‌های ادبی فرهنگی بیشترین آسیب را در افغانستان متحمل شدند.
میدونین که چنان سیاست و سیاست زدگی در کشور مروج شده که اصلا این بحث‌های فرهنگی زیاد خریدار نداره و این بر شهر مثل هرات که مرکز فرهنگ بزرگ شرقی بوده و نظر من میتونه جای تأسف باشه. وقتی چنین جشنواره‌ای در چنین شهر برگزار میشه، دوباره به یادها این حرف را زنده میکنه که خب ما یک شهر فرهنگی هستیم و ما میراث‌دار یک فرهنگ بزرگ هستیم و باید تشویق مردم و این نهادینه ساختن فرهنگ از این آغاز بکنه.
محمد رفیق شهی رئیس شورای متخصصان و یک تن از کارشناسان سیاسی در ولایت هرات بزرگترین چالش موجود را مشکلات امنیتی در منطقه دانسته، اما تاکید دارد که تقویت روابط فرهنگی هنری میتواند تاثیرات مثبتی را در امنیت کشورهای منطقه داشته باشد.
در منطقه ما مشکلات بیشتر مشکلات امنیتی است، ولی برای حل مشکلات امنیتی ضرورت به تامین روابط فرهنگی داره، چون فرهنگ مشترک در این منطقه وجود داره. هر قدر ما به مسائل فرهنگی بپردازیم، باعث نزدیک شدن هرچه بیشتر ملت‌ها میشه و در آینده زمینه ساز یک صلح و ثبات و انکشاف بسیار خوب در منطقه زمینه سازی میکنند.
آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت این جشنواره میتواند تاثیرات بزرگ را در تعاملات فرهنگی میان کشورهای حوزه زبان فارسی ایجاد کند.
نخبگان فرهنگی میان این کشورها میتوانند در بهتر ساختن روابط بین ملت‌ها، حتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز در دراز مدت اینها باعث پیشرفت‌های بشن و در روابط این کشورها به نوع بهبود حاصل بشه. در این جشنواره مسئله خود جایگاه تاریخی هرات چه از لحاظ تاریخ و چه از لحاظ معماری، از لحاظ وجود شعرا و نویسندگان، ادوار تاریخی، سلاطین و جاذبه های توریستی که داره مورد بحث هست.
گفته می شود که در لابلای این برنامه فرهنگی ادبی، برنامه های موسیقی محلی، شب شعر، نمایشگاه خطاطی، میناتوری، نقاشی و آثار هنرمندان این ولایت نیز بر نمایش گذاشته شود. فرهنگیان در ولایت هرات در غرب افغانستان ابراز امیدواری می کنند که با تداوم بیشتر این نوع پروگرام ها زمینه پیشرفت کارهای فرهنگی هنری در افغانستان گسترش یابد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیوی آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن ورزش.
شنونده های عزیز پروگرام ورزش، سلام بر شما، امید صحت و سلامت باشید. در این پروگرام ورزشی خواهید شنید پس از آن که ظاهر اغبر از ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان کنارگیری نمود، آقای کرام الدین کریم به حیث رئیس جدید این کمیته انتخاب شد و همچنان می شنوید که ورزشکاران تیم ملی وشوی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جهانی این رشته عازم مالیزیا شدند. اما قبل از همه خبرهای ورزشی را با هم می شنویم. تیم ملی وشوی افغانستان صبح روز دوشنبه جهت اشتراک در مسابقات جهانی این رشته عازم مالیزیا گردید. حفیظالدین همدرد، معاون فدراسیون وشوی افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت قرار است این مسابقات با اشتراک بیش از 150 کشور جهان سر از تاریخ 5 نوامبر در شهر کوالالامپور مرکز مالیزیا برگزار گردد. 8 ورزشکار، 2 حکم، 1 هیئت و 1 مربی شامل تیم اعزامی افغانستان به مالیزیا هستند. تیم ملی رگبی افغانستان در جریان هفته جاری در مسابقات رگبی کشورهای آسیای غربی اشتراک می کند. اسد زیار، رئیس اجرایی فدراسیون رگبی افغانستان، بر روز دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت تیم افغانستان قبلا وارد امارات متحده عرب شده است و قرار است در اولین بازی خود به تاریخ اول نوامبر مقابل عربستان سعودی سفارایی کند. قرار است این مسابقات در استادیوم رگبی شهر دبی امارات متحده عرب برگزار گردد. تیم رگبی افغانستان در ردیف کشورهای درجه دوم فدراسیون جهانی رگبی قرار دارد. و خبر اخیر هم این که چلسی در لیگ برتر انگلیس و بارسلونا هم در لیگ لالیگای اسپانیا با پیروزی دست یافتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، تیم برتر فوتبال انگلیس چلسی در مقابل منچستر سیتی با پیروزی 2-1 دست یافت. بارسلونا هم در رقابت‌های لالیگای اسپانیا با پیروزی مشابه دست یافت. بارسلونا در حال 2-1 با پیروزی رسید که به گفته آگاهان فوتبال، داور بازی دوبار پنالتی صورت گرفته بالای بازیکنان رئال مادرید را مورد نظر نگرفت، در غیر آن نتیجه اینچنین نمی‌بود. شنونده های عزیز و ورزش دوستان گرامی، باز هم خوش آمدید. پس از آن که ظاهر اخبر از ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان کنار رفت، کرام‌الدین کریم به حیث رئیس جدید این کمیته انتخاب گردید. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید آقای کریم به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به حیث رئیس جدید کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان تعیین گردیده است. نگین جهان آرا در مورد گزارش تهیه نموده است که با هم میشنویم.
کرام‌الدین کریم به روز دوشنبه به حیث رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین گردید. رفی فردوس، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران بر رادیو آزادی گفت پس از آنکه استعفای جنرال ظاهر اخبر رئیس پیشین این کمیته از سوی آقای کرزی منظور گردید، آقای کریم به حیث رئیس جدید کمیته ملی المپیک افغانستان انتخاب شد.
رئیس جمهور افغانستان رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان را تعیین کردند. بر اساس فرامین جداگانه رئیس جمهور افغانستان، دیگر کرام‌الدین کریم به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی که آقای ظاهر اخبر را از خدمتشان درست قبل استعفا داده بودند، به جای از اونا تعیین گردیدند.
کرام‌الدین کریم به حیث والی پنجشیر و رئیس فدراسیون فوتبال ایفای وظیفه کرده است. جنرال ظاهر اخبر رئیس پیشین کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حلقات داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان به طور غیر مستقیم و ایران مجبور به استعفا کردند.
در اواخر عملا مطالعه میکنم و مشاهده میکنم، هم از طریق رسانه ها و هم از طریق مداخلات غیر مستقیم خدرافیان رئیس جمهور، که اداره ورزش به طرف جنگ نااعلان شده در حال حرکت است. ما نمیخوایم که افتخاراتی که در طول 4 سال ما و تیم ما به دست آوردیم و ای در سر زبان ها هست، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، از این افتخارات در تاریخ آینده افغانستان ما محروم شویم. نخواستم که جامعه ورزشی را قربان از این گپ بسازم، خواستم خودم قربانی از این مسئله شوم.
اما برخی از منتقدین ورزش با این حکم رئیس جمهور که آقای کریم به حیث رئیس تازه کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین گردید میگویند لازم نبود شخص معرفی شده یک تنظیم مشخص به حیث رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین گردد. آریان خیبر، یکی از منتقدین ورزش و معاون فدراسیون تکواندوی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در ورزش افغانستان اشخاص زیادی وجود دارد که نسبت به آقای کریم سابقه زیادی دارند و کار فهمتر هستند و باید یک فرد مسلکی به جای آقای کریم به حیث رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان انتخاب میشد.
مجریان اصلی ورزش کسایی که مسلکی هستند، کسایی که از عمر به خاطر ورزش، به خاطر بقای ورزش، به خاطر رشد و انکشاف و همگانیشیدن ورزش کار کردند، اینا در انزوا قرار داده میشن و یک تعداد از تنظیم های مشخص، از علاقات مشخص و مشخص میدونم جمعیت اسلامی میان و بر تمام سکتورهای ملکی افغانستان حکومت میکنند و این قابل تحمل نیست برای نه تنها برای ما، بلکه برای تمام ورزشکاران افغانستان. ما متعهد کوشش سوال توانه که در خود میبینیم ما مانع میشیم که کرام‌الدین کریم به عنوان رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در زمان مامور به دست بگیره، این فکر میکنم وحشتناک است.
از سوی هم یک منبع نزدیک به کرام‌الدین کریم این گفته های آقای خیبر را رد میکند و میگوید که آقای کریم از سوی هیچ تنظیم برای ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان معرفی نشده است. کرام‌الدین کریم از 10 سال به این سو به حیث رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان ایفای وظیفه میکند که قهرمانی در مسابقات جنوبی آسیا یکی از دستاوردهای اداره فوتبال افغانستان تحت رهبری وی پنداشته می شود.
ورزشکاران تیم ملی وشوی افغانستان صبح روز دوشنبه عازم مالیزیا گردیدند. در این مورد با حفیظ‌الدین همدرد، معاون اداری فدراسیون وشوی افغانستان، مصاحبه ای را انجام داده ایم و در آغاز از وی پرسیده ایم که به چه تعداد ورزشکاران به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات شرکت ورزیدند.
تیمی که کشور مالیزیا جهت اشتراک در مسابقات جهانی رفتن بخیر در حدود 13 نفر هستند.
چند بازیکن و چند هیئت در تیم شامل است؟
5 پلیر در بخش ساندو،
در بخش
مبارزه و 3 نفر در بخش تالو یعنی اجرای فرم، 2 حکم، 1 نفر رئیس هیئت تیم و 1 نفر دیگه هم کوچ میباشد.
کسانی که در بخش مبارزه کار میکنن یا در بخش نمایشات کار میکنن یا حرکات، اینا کلشون از افغانستان هستن یا مهاجر افغان هم هستن؟ چطور؟
کسایی که عضو تیم ملی هستن، تیم ملی افغانستان متشکل از مهاجرین افغان مقیم ایران، پاکستان و می ترتیب از وای تیم که با کشور مالزی جهت اشتراک در مسابقات جهانی اشتراک میکنن از مهاجرین افغان مقیم ایران هم هستن. بچا
در کدام بخش افغانستان دست بالا داره این قدرتش زیاد هستن؟
در بخش ساندا دست بالایی داره،
یعنی در بخش فایت یا مبارزه.
بله
مشخصا چند پلیر در بخش مبارزه خوبتر کار میکنن نسبت به همه دیگه؟
همین 5 نفره که انتخاب شده از جمله شما میفهمید که در بخش ساندا جمع 11 نفر انتخاب میشه. از جمله 11 نفر 5 بهترینش انتخاب شده این مسابقه که وزن 52 کیلوگرم محمد رامین نعیمی است، وزن 60 کیلوگرم محمد خالد اوتک قبل از مسابقات جهانی هم مدال برنز داشت، با وزن 65 کیلوگرم محمد محفوظ وفا است، با وزن 75 کیلوگرم استاد خیرالله است از ولایت تخار.
چقدر باوری هستین که تیمی که رفته به مالزی و خیر دست پر برمیگرده به کشور؟
اینا زحمات زیاد کشیدن، از طرف المپیک قرنطینه هم شدن در می اخیرا و زحمات زیاد کشیدن. ما امیدوار هستیم و توکل به خدا که انشاءالله دست پر برمیگردن.
چی فکر میکنین که کشورهایی که دوج اشتراک کرده چند کشور است و بالاخره افغانستان چطور خواهد بود بین دیگر کشورها؟
بالاتر از 150 کشور در این مسابقه شرکت میکنه و افغانستان ان شاءالله که دست بالایی می داشته باشه در این مسابقه، چون زحمات زیاد کشیدن و یگانه چیزی که افغانا داره غیرت بسیار بالایی دارن. میدونن که با این غیرت و شهامت زیادی که دارن ان شاءالله در مسابقه رقابت خوب بکنن و نتیجه خوبی به دست بیارن.
آیا کدام مربی خارجی دارین شما در افغانستان که بتونه تکنیکای جدیدی که در وشو به وجود میاد او را به بازیکنان افغان یاد بده، یا شما سفرهای به خارج دارین خودتان چطور؟
با ترینر خارج تا فعلا متاسفانه نداریم ما، اما خود ما الحمدلله امی ترینر تیم ملی ما با کشور چین چند قبل سفر داشته، از اون تکنیکای خوبی را بخوردار اصلا انجا آوردن و در خدمت بچه ها قرار دادن.
در حدود چقدر وقت افغانستان این بچه ها تمرین کردن، یعنی اردوگاه تمرینیشان چقدر وقت بود و قرنطینشان بر چقدر مدت دوام کرد؟
بهترین جمنازیومی که در خدمتشان قرار داشت در حدود 6 ماه اینا مصروف تمرینات بودن و زحمات زیاد کشیدن و در مدت 1 ماه اینا قرنطین بودن.
در سطح منطقه افغانستان در کدام درجه قرار داره؟
در سطح منطقه افغانستان دست بالایی داره و درجه خوب داشته. چند قبل هم از مسابقات فیلیپین که مسابقات آسیایی بود در بخش جوانان 3 مدال برنز داشتیم، این نتیجه خوبی بود برای افغانستان.
در کل جهان که کسایی که کشورهایی که وشو دوج فعال است و وشو کارا هستند، افغانستان در ردیف چندم قرار داره؟
افغانستان در رده 16 قرار داره
در کل جهان.
بله
تشکر استاد.
تشکر شما، زنده باشید.
ورزش دوستان نهایت گرامی، پروگرام ورزشی ما در همین جا با پایان میرسد. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان شنونده را به خداوند بزرگ می سپارم. لحظات خوشی داشته باشید. آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، در برنامه حاضر که من شمیلا جاوید با شما هستم، در مورد مشکلات ترانسپورتی در شهر کابل گپ میزنیم و در این برنامه برایتان واضح خواهد شد که عمدترین عوامل معضلات ترانسپورتی در شهر کابل چی است.
این شهر برای 1.5 تا 2 میلیون دیزاین شده بوده، ولی فعلا 5.5-6 میلیون نفر در این زندگی.
با بخش دیگر برنامه را اختصاص داده ایم به نمایشنامه برنامه.
همون چطور کنم؟ از طرف صبح هیچ خوردنی دلم نمیشه.
با ما باشید. نبود یا کمبود وسایل ترانسپورت شهری یکی از مسائل است که عموماً شهریان شهر کابل در سالهای اخیر و با افزایش نفوذ در این شهر از آن می‌نالند و در اکثر موارد و در اوقات معین رفت آمد مامورین و همچنان در جریان سال تعلیمی از این ناحیه با مشکلات فراوانی روبرو هستند. شماری از شهروندان کابل میگن که قبلا فعالیت ملی بس در شهر کابل بیشتر بود و مردم هم از این ناحیه مشکلی نداشتند. این مردم میگن هرگاه دولت دوباره ملی بس را فعال سازد، مشکلات مردم از لحاظ ترانسپورتی حل خواهد شد. غلام حیدر باشنده ولایت کابل در این باره:
سابی که بود موتورای ملی بس زیاد بود، مشکل مردم را پم میشد. کراکی کسی داشت میداد که غریب بود هیچ نمیگرفتلی. بیخی ملی بس نیست که بس کدام یکی از اوم شخصی گشت است. موتورای شخصی است به یوازی که 20 روپا پنجان میگیره. حکومت تمو سابی کاری ملی بس تار پرتا زدلاین. موتورای خرد کیم سال 5 نفر بانه میکنه، یک ملی بس 50 نفر بانه میکنه، 100 بانه میکنه. به یوازی شد موتور کم میشه دا بیروبار کم میشه.
سلیمه باشنده حساسی و خیرخانه مینه کابل میگوید روزها با کودکش ساعتها در هوای سرد و گرم منتظر موتر بوده، ولی از موتر شهری خبری نبود و بسهای شهری هم که می آمدن مملو از مردان بودند.
ما دویدن می تانم که دشتک چه قسم بدهم، اگه بدهم اشتک زیر پای می شه. همی تونست که استاده می کن بیرو بار می باشه. مردان می دوند ایچ چه تو نمی گن کمی سیاسر مشکلات داره یا طفل خرد داره. دمی خونک می مانیم مردان تمامش در موتر بالا می شه. این همی مشکلات داریم.
فاطمه که در لیلی پانتون کابل زندگی میکند نیز از همین مشکل شاکی است و میگوید که به خاطر نبوده وسایل ترانسپورت شهری اکثرا او مجبور می شود قرض رفت آمدش به کورس آموزشی از تاکسی در بست استفاده کند که باعث می شود تا قسمت زیاد پولش صرف کرایه موتر گردد.
سوکه وقت می خوام که در کورس بریم، اصلا موتر نیست که بریم. وقتی بخوام تاکسی بگیریم زیاد سنگین است، نمیشه. مثلا محصل سخت برات می دیگه تاکسی هم داسانی پیدا نمیشورم. اگه پیدا بشه آدم اعتماد کنه میتونه اصلا تنها چه قسم باشه. هوا خیلی صبحی وقت میرم زیاد سرد است و تا متر مریض بشه. خلاصم ما میخوایم که دمی مشکلات توجه شه.
شهریان کابل از دولت و وزارت ترانسپورت این کشور تقاضا دارند تا بسهای شهری که هم اکنون توقف داده شده دوباره فعال سازند که مردم توان پرداخت کرایه موترهای شخصی با کرایه بالا را ندارند. ما به خاطر شکایت مردم از اخذ کرایه زیاد از سوی تاکسی دریوران، نظر امت خان یکی از تاکسی دریوران را در این رابطه خواستار شدیم.
تاکسی وانی میکنم از پلی چرخی تا شهر. 5 نفر میشه موتور کرولا است. 50 به کرایه است از پلی چرخی تا شهر کابل. رابندی بسیار است. ده یک ساعت در شهر نمیرسه. تیل قیمت است، نرخ معلوم نیست. ده یک پم پترول است 60 روپیه، ده دیگه پم 65 روپیه، 64 روپیه. واریزه موتور زیاد میکنه، پرزیش قیمت است.
اما این که چرا دولت و به خصوص وزارت ترانسپورت در زمینه رفع این مشکل تلاش نمی کند، در این باره غلام علی راسخ معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در حالی که موجودیت این معضل را می پذیرد می گوید که آنها پلانهای برای رفع مشکلات ترانسپورتی شهری دارند، ولی تطبیق آن و رفع این مشکل به مدت زمان نیاز دارد. راسخ در ادامه افزود که در موجودیت این مشکلات و ترافیک غیر منظم طبیعی است که ترانسپورت شهری نمیتواند به طور سیستماتیک و منظم حرکت کند که به همین دلیل برای شهروندان مشکل ایجاد میگردد.
خب شهر کابل برای 1.5 تا 2 میلیون دیزاین شده بوده، ولی فعلا 5.5 6 میلیون نفر در زندگی میکنند. در ترافیک شهر تعداد وسایلی که در داخل شهر تردد داره فوق العاده زیاد است و این سرک ها، این جاده ها و این شهر گنجایشی ترافیک ندارند. نگه ما مشکلات زیادی را داریم که البته این مشکلات بستگی تنها به وزارت ترانسپورت ندارد. قسمت اعظم این مشکلات بستگی دارد به کار و فعالیت شهروالی کابل، به پلیس ترافیک کابل، با وزارت انکشاف شهری و بعضی نهادهای دیگه خصوصی که در داخل شهر هستند. ده سال قبل از امروز استادگاه های بسیار منظم در داخل شهر وجود داشت که او استادگاه های امروز توسط دستفروشان شهروالی کابل گرفته شده و همچنان وسایل شخصی در اونجا میه جا به جا میشه و وسایل ملی بس از لحاظ حجم یک کلان است نسبت به این واسطه دیگه و این سرک های قید و کوچک ظرفیت از اون نداره که وسایل به گونه درست فعالیت.
برخی ها تا حدی با گفته معین وزارت ترانسپورت موافقند و میگن که بندش جاده ها و سرک ها توسط دفاتر خارجی و داخلی و منازل مسکونی مامورین بلند رتبه دولتی یکی از عوامل است که باعث ایجاد مشکل در راستای ترانسپورت شهری میگردد. اما تعدادی از این مردم میگن هرگاه وزارت ترانسپورت توانایی تنظیم سیستم ترانسپورتی شهری را ندارد، ترانسپورت را به سکتور خصوصی واگذار نماید. نور اسلام یک تن از محصلان پانتون کابل در این باره توضیحات دارد.
تقاضای ما از دولتی است که به سرمایه گذار و یا شخصی که پولدار باشه با اونا اجازه بده که همه ملی بسا و ترانسپورت شخصی آماده بسازه. وقتی که خصوصی به وجود بیاید دولت یک مقدار پول از دست میاره و همچنان مشکل همه مردم که همراه ترانسپورت مواجه هستند مشکلشان حل میشه و هم سکتور خصوصی یک مقدار عاید به دست میاره.
همچنان نور اسلام افزود وزارت ترانسپورت ملی بس های شهری را برای افراد اشخاص به اجاره داده است و از آنها در مقابل تیل معین پول معین میخواهد که رانندگان ملی بس ها با به فروش رسانیدن تیل در بازار بس ها را استفاده نموده از آنها برای حمل و نقل مردم و شهروندان استفاده نمی نمایند. در حالی که موین وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور فعالیت موترهای تونس و غیره ارادجات شخصی در ترانسپورت شهری را مومد کار دولتی در این راستا می داند، اما وی فعالیت سکتور خصوصی را به ضرر بیشتر شهروندان کابل که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند دانست.
اگر ما سرزی فکر بکنیم که تصدی ملی بس خصوصی سازی بکنیم، اما شما می فهمین که وقتی که خصوصی سازی صورت بگیره در اون صورت به این قیمت نمی ماند و شما فهمین که حال ما کرای یک مسافر از یک استگاه به استگاه دیگه از یک نقطه به نقطه دیگه بین 5 تا 7 افغانی است. این حال وقتی گیر ما به سکتور خصوصی بیتیم مثل که آل سکتور خصوصی فعالیت میکنه تونس از یک جای به دیگه جای پایین ترین کرایه از 10 افغانی است. یقینا این کرایه بالا میره. وقتی که کرایه بالا رفت سر قشر فقیر و بی‌بضاعت ما تاثیر منفی وارد میکنه.
ما هم سال گذشته روی این مشکلات با مقامات وزارت ترانسپورت صحبت کرده بودیم و ایشان وعده سپرده بودند که پروژه احیای بس‌های برقی در شهر کابل را فعال خواهند ساخت. اما قسمی که دیده می شود تا حال از این پروژه هم خبری نیست و حالا وزارت ترانسپورت می گوید که تا زمان مشکلات اساسی چون ساختار سرک ها و جاده های شهر کابل، ایجاد موانع از جانب ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی در سرک ها و راه رفت و برگشت ترانسپورت شهری و زیربناهای اساسی پروژه بس های برقی رفع نگردد، نمی توان وعده سپرد که این مشکل در مدت زمان کمتر حل خواهد شد. این تحلیل آقای غلامعلی راسخ موینه وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان است.
فعلا سرک هاست، جاده هاست، کم عرض است، استادگاه نداریم، استیشن ها نداریم. راه اساسی از این است که شاروالی کابل یک پلان خطوط شهری دیگه را باید در نظر بگیره. به طور مثال متروبس یکی از راه های حل است. سرک های حلقوی را در اطراف شهر کابل باید ایجاد بکنه. به خاطر از اینکه فعلا میگن حدود 100 هزار واسطه نقلیه تنها در شهر کابل فعالیت میکنه. ما اگر 500 اراده واسطه نقلیه مسافربری را اضافه بکنیم، باز هم فوق‌العاده تراکم نفوذ، تراکم وسایط نقلیه در اینجا زیاد میشه و این راه حل نیست. بهترین راهش این است که وزارت انکشاف شهری، شهروالی کابل، وزارت ترانسپورت و ترافیک کابل با هم پلان مشترک اتخاذ بکنه، شهروالی کابل لین‌های جداگانه احداث بکنه برای وسایط، خصوصا وسایط مسافربری، سرک‌های حلقوی را در اینجا باید احداث بکنه و وزارت ترانسپورت سر بس‌های برقی باید فکر بکنه، وزارت انکشاف شهری سر توسعه شهر باید یک مقدار کوشش بکنه و ترافیک کابل اشاره ها را باید تنظیم بکنه و خطوط ترانسپورتی را باید مشخص بکنه. اینی راه‌های حلی هست که تنها وزارت ترانسپورت به تنهایی خود قادر نیست که مشکل حل بکنه.
موین وزارت ترانسپورت و هوانوردی با اینکه از بعضی مشکلاتی که صدراه فعالیتشان شده است یاد کرده و وعده سپرد که انقریب به تعداد 1000 اراده ملی بس از هندوستان وارد کابل شده و کمبود بس‌های شهری کاهش می‌یابد. هرچند وزارت ترانسپورت میگوید که آنها در یک کمیته مشترک با شهروالی کابل، ریاست ترافیک و وزارت داخله روی یک میکانیزم کار میکنند تا هرچه زودتر مشکل ترانسپورت شهری را در شهر کابل حل سازند، اما ظاهر امر و وضعیت نابسامان شهر و دلایل از جوانب مختلف تصویر دیگری با ما ارائه میکند و آن این که نباید در آینده نزدیک انتظار حل این معضله را داشته باشیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، حال توجه شما را معطوف می کنیم به شنیدن نمایشنامه. در این نمایشنامه معلوم خواهد شد که نخوردن صبحانه یا به اصطلاح چای صبح بخصوص برای اطفال چی مشکلاتی را به بار می آورد.
مادر جان، من دیگه میرم مکتب که سرم ناوقت بشه.
وی بچه‌م، تو خیلی چیزام نخوردی، شکم گشنه مکتب میری، باز چطور درس میخونی جان مادر؟
خیر است مادر جان، صبحانه دلم نمیشه.
خیلی چیز خوردنی کتت ببر مکتب که باز گشنه میشید.
نه مادر جان، نمیبرم، گمگو ای دلم نمیشه، من رفتم، خداحافظ.
پناهید به خدا، بچه‌م بخیر بودی.
خو دکتر صاحب، ما نفهمیدیم که می دختر ما را دفتن چی شد، چی تکلیف داره؟ این خو جور و تیار بود.
بیادر جان، دخترتان تکلیف میده پیدا کرده. البته این تکلیف اکثرا به خاطر است که بسیار وقت دخترتان شکم خود خالی نگاه کرده. و باز وقتی که تیزاب میده به خاطر عزم نان در میده میچکه، اون میده خالی میباشه، اون دیگه میده را خراب میکنه. او با تکلیف میده آدم دچار میشه.
آه دکتر صاحب، میفهمم. دختر ما هم این قسم است. هر روز شکم گشنه به مکتب میره. ما که هر قدر برش میگم که چیزی بخو، هیچ گفت ما گوش نمیکرد. تا که نال سر که به چی حال روز رسیده.
دکتر صاحب، مادرم راست میگه. همو چطور کنم؟ از طرف صبح هیچ خوردنی دلم نمیشه. هیچ اشتهای خوردنی ندارم.
دختر جان، گپ شما هم درست است، اما این کار به تمرین ضرورت داره. شما فقط یک سی روز کوشش کنین که یک چیز خوردنی بخورین، باز من روزای دیگه عادت میکنی و وقتی که عادت کردی باز او وقت خودت گوش نمیشی. فهمیدی دختر جان؟
دخترم، دکتر صاحب راست میگه، مردم ما میگن که اشتیار زیر دندان است. هر قدر که آدم اشتیار نداشته باشه، کم خوردنی را بخوره، آیستا آیستا سر اشتیار میایه و نان میخوره. بچیم خوب دکتر جان، قربانه که چم خیر ببینی، آله برای دخترم دوا میتنی یا نی؟
بله، یک شنخر همک دوا برش نشته میکنم.
خیلی بینم،
انشالله که خوب میشه. و دختر جان، شما دیگه کوشش کنید که شکمکتان خالی نمونین. اگر مثل سابق شکمتان خالی نگاه کنین، باز خدای نخواسته زخم میده میشه، که وقت باز بسیار مشکل است که جور شوی. فهمیدی دختر جان؟
نه دکتر صاحب، آل دیگه فهمیدیم که تکلیف میده چقدر مشکل است. زیاد آدم و تکلیف میسازه.
خود اگر دکتر صاحب تشکر از توصیه خودت، خوب شد که متوجه شد.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه.